یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت حاضران، خانمهای بزرگوار و آقایان ارجمند. ادامه بحث خوانش تحلیلی بر شعر خواهانی است. من اجازه میخوام یک در واقع بخش قصیده رو که در تغزل قصیده هست و کمک میکنه به همون در واقع مدعای ما در جلسه قبل که ای بسا ما خواهانی رو یه مقدار هم بد معرفی کردیم و شاید کمک بکنه. قصیده در مدح قیاس الدین محمد بن ملک شاه که معروف هم هست: ما فتنه بر توی و تو فتنه بر آینه، ما را نگاه در تو، تو را اندر آینه، تا آینه جمال تو دید و تو حسن خیش، تو عاشق خودی ز تو عاشق تر آینه، از روی تو در آینه جانها شود خیال، زین روی نازها کند اندر سر آینه، از نور و صفت لب تو آورد ایان یک در یک مکان، هم آتش و هم کوثر آینه. ای ناخدای ترس مشو آینه پرست، رنج دلم مخواه و منه دل بر آینه، که از آه دل بسوزم هر جا که آهنی سایی سیقلی نکند دیگر آینه. قبله مساز از آینه هر چند مر تو را، صورت هر آینه بنماید هر آینه، در آینه دلیل بود صورتی که از او بیند هزار صورت جان پرور آینه. قبل از این که بحث رو آغاز بکنم، اولا در این جلسه قصد دارم که در واقع اون بحث هایی رو که ملاحظاتی که در خوانش تحلیلی هست در باب شعر اینجا به شکل عملی در باب یه قصیده در صحبت بکنم. اما قبل از این یکی دو نکته رو که باید یادآور بشن. جلسه گذشته یکی از حضار محترم برای من یادداشتی فرستاد، من فکر بکنم یک الهام ایجاد کرده، و اون این که اشاره کرده بودم که گفته شده که من گفتم در واقع شعر خاقانی مخاطب محوره، و این رو در حقیقت این مقدار درش تردید کرده بودن. ببینید، بدون شک قصیده مخاطب محور، یعنی برای شنونده مشخص گفته شده، این رو کسی تردید نداره. اما بحث ما در باب شعر خاقانی بود که خاقانی قصیده میگه، پس در اول به مخاطب خاص نظر داره. اما خاقانی از اون دست شاعران هست که هیچ وقت خودش رو و هنر خودش رو فراموش نمی کنه. به همین دلیل در واقع یکی از بدعت‌ها و سنت شکنی‌ها و تازگی‌های شعر خاقانی هم همین جاست که با اینکه رفته سراغ یک فرم محافظه‌کار بسته، اما همونجا هم در واقع خودش رو، نقش من فردیش رو و هنر و تمام خودش رو عرضه میکنه. به همین دلیل وقتی میایم در باب شعر خاقانی بحث میکنیم، دیگه با اون قصیده بسته امثال فرخی و منوچهری و اینها سر و کار نداریم. ما باید حتما من شخصی او رو هم در نظر، در کناری در نظر بگیریم. نکته دوم بحث ارجاعات فرامتنی بود، در تأثیر یا نقش ارجاعات فرامتنی در خوانش اثر بود. ببینید، ما هرگز اگر بپذیریم که شعر در حقیقت اصلش جوهر و گوهر شعر که اصالت داره، ارزش داره، اما در کنارش اطلاعات و داده هایی که شعر عرضه میکنه به هیچ وجه زائد، به هیچ وجه در واقع امر حاشیه‌ای نیستن. این اطلاعات هست که تا حدود زیادی شعر رو به گذشته، به جامعه، به محیط پیوند میزنه. بنابراین اینجا هم میخوام عرض بکنم که ما باید حرکت بکنیم از جوهر شعر به سمت ارجاعات بیرونی. هدف ما از خواندن شعر در وهله اول انس گرفتن با شعر، لذت بردن از شعر، و در وهله دوم در واقع به دست آوردن اطلاعاتی که در شعر به طریق بیرامتنی نهفته است. مجموع بحث من در جلسه گذشته بود که ببینید شعر یک اثر هارمونیک، یک پارچه هست و از من و شما هم انتظار داره که باش برخوردی از این دست داشته باشیم. یعنی حق نداریم کاری که شاعر کرده این بوده که یک اندیشه ای رو یا مجموعی از اندیشه ایده ها رو جمع کرده و در حقیقت این رو به شکل یک مجموعی به اسم یک غزل، قصیده یا مثنوی عرضه کرده، یک اثر هنری. ما آیا حق داریم که اینو خوردش بکنیم و بعد در واقع جمعش هم نکنیم؟ مثلا اینه، ما سر کلاس نقد شعر این کارو میکنیم، یعنی وقتی تحلیل سبکی میکنیم میایم این رو، یک شعر رو، یک قصیده رو به سازه‌های تشکیل دهنده اون تقسیم میکنیم. این زبانش، این بلاغتش، اینجا معانیش، اینجا حس و حال شعری. ولی در آخر اگر بخوایم تصویر دقیق تری ارائه بدیم، لا محاله باید باز هم تحلیل و نقد ما ناظر به کلیت شعر باشه. به همین دلیل خوانش تحلیلی از شعر دو سویه داره. یکی بحث در سطح معنایی دنبال میکنه و دیگری در سطح در واقع به تعبیر دلالی. ما وقتی که سطح معنایی شعر رو در نظر میگیریم، در واقع بحث محاکاتی داریم، یعنی واژه ها، تعبیرات، اصطلاحات، هر چیزی که هست اینها رو با توجه به فرهنگ لغت و مجموع قاموس های لغتی که داریم میتونیم معنی بکنیم و از دل این بیت یه معنی در بیاریم. این چیزیه که در واقع ما تا این حد اثر رو به یک، به مجموعی از گزاره‌های خبری، به گزاره‌ها در واقع تقلیل داریم. تا اینجا فقط میخوایم کش در واقع معنی بکنیم، معنی در بیاریم. اما اونچه که در واقع اثر رو زنده میکنه، جان میده و ازش میشه مفاهیم و برداشت‌های مختلف داشت، خوانشیه که در واقع تحلیلیه و مبتنی بر نظام نشان شناختی متن است. یعنی مجموعه عوامل، عناصری که از فرهنگ ها، از ایده ها، از ساحات مختلف ذهن شاعر گرفته شده، جمع شده در یک قصیده، در یک شعر. و این در واقع به ما بعد از اینکه یک معنی بده، به ما در واقع مجموعی از اطلاعات فکری، اندیشگانی، فرهنگی و اجتماعی میده. اینجاست که ما میتونیم بحث از یک گفتمان بکنیم، بحث از وجود پشت این قصیده، بگیم یک گفتمانی هست، یه حرفی هست، صرفا کلمات نیستن. معنی کلمات، دیروز داشتم یک تورقی میکردم در یک شعری، دیدم دقیقا اومده همین قصیده که امروز قصد دارم بحث بکنم، ایوان مدائن رو، دقیقا اومدن از اون کلمه هان، اسم کلمه صوت هست و از اون دستوری این است، ایدل ابرابی نقشش فلان است و همینطور واژه به واژه رفته پایین و آخر سر هم تمام شد. یعنی بیشتر از این دیگه پیش نمیره. ما میخواییم بگیم این اطلاعات لغت شناختی، معنا شناختی، دستوری و زبان شناختی، اینا لازمه ولی کافی نیست. یعنی اگر اتفاقی که ما نیفته، عملا هیچ فرقی با یک عبارت معمولی شما بردارید سر کاری که گاهی اتفاق میفته که روی تابلو بعض از همکاران معلم ما انجام میدن و بعد از بچه ها میخواییم بیت رو تجزیه تحلیل بکنن. خب اینها در واقع میخواییم بگیم که نتیجه کاملی و تصویر کاملی از شعر ارائه نمیده. من اجازه میخوام قبل از که بحثم رو آغاز بکنم این قصیده رو ببینید. شعری که انتخاب کردم ایوان مدائن است. ایوان مدائن رو چرا انتخاب کردم؟ برای اینکه به قدر کافی در واقع در اذهان، در حافظه مردم، در نسبت شعر اشعار دیگه، قصایر دیگر خاقانی، در ذهن و ضمیر مردم ما بیشتر حضور داره. به همین دلیل خواستم دلیل این کار رو برای خودم تحلیل بکنم. چرا ایوان مدائن این همه شهرت داره و بر سر زبان هاست نسبت به قصاید دیگر؟ با اجازه توی چند بیت میخونم، اگر حالا حتما میدونم خوندی. هان ای دل عبرت بین، از دیده عبر کن هان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان. یک ره ز لب دجله منزل به مدائن کن، و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن را. خود دجله چنان گرید صد دجله خون گویی، که از گرمی خونابش آتش شکد از مشکان. بینی که لب دندان، بینی که لب دجله چون کف به دهان آرد، گویی ز تف آهش لب آبله زد چندان. از آتش حسرت بین بریان جگر دجله، خود آب شنیدستی کآتش کندش بریان. بر دجله گری نو نو و از دیده زکاتش ده، گرچه لب دریا هست از دجله زکاتستان. گر دجله در آموزد باد لب و سوز دل، نیمی شود افسرده نیمی شود آتشدان. تا سلسله ایوان بکسه از مدائن را، در سلسله شد دجله چون سلسله شد پیچان. گه گه به زبان عشق آواز ایوان را، تا بو که به گوش دل پاسخ شنوی زیوان. دندانه هر قصری پندی دهدت نو نو، پند سر دندانه بشنو. زبون دندان گوید که تو از خاکی، ما خاک توی مکنون. گامی دوسه بر ما نه، بشی دوسه هم بفشان. از نوحه جغد الحق ماییم به درد سر، از نوحه جغد الحق ماییم به درد سر. از دیده گلابی کن درد سر ما بنشان. آوی چه عجب داری کن در چمن گیتی، جغد از پی بلبل نوحه از پی الهان. ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما، تا بر قصر ستمگاران گویی چه رسد خزلان. گویی که نگون کرده است ایوان فلک بش را، حکم فلک گردان یا حکم فلک گردان. بر دیده من خندید کینجاز چه میگرید، گریان بران دیده کینجا نشود گریان. نی زال مداین کم از پیر زن کوفه، نی حجره تنگ این کمتر ز تنور آن. دانی چه مداین را با کوفه برابر نه، از سینه تنوری کن و از دیده طلب توفان. این هست همان ایوان که از نقش رخ مردم، خاک در او بودی دیوار نگارستان. این هست همان درگه که از کور راز شهان، بودی دیلم ملک بابل هندو شه ترکستان. این هست همان صفه که از هیبت او بردی بر شیر فلک حمله شیر تنشا دروان. پندار همان عهد است از دیده فکرت بین، در سلسله درگه در کوکبه میدان. از اسب پیاده شو بر نطع زمین نه رخ، زیر پی پیلش بین شهمات شده نعمان. نینی که چون نعمان بین پیلفکند شاهان را، پیلان شب و روزش کشته به پی دوران. ای بس شه پیلفکند کف کنده به شه پیلی، شطرنجی تقدیرش در مادگه هرمان. مست از زمین زیرا خورده است به جای می، در کاس سر هرمز خون دل نوشروان. بس پر بود آنگه در تاج سرش، پیدا سر پند نو است اکنون در مغز سرش. پنهان کسرا و ترنج زر، پرویز و به زرین، برباد شده یک سر با خاک شده یکسان. پرویز به هر بومی زرینتره آوردی، کردی ز بساط زر زرینتره را بستان پرویز کنون. گم شد زان گم شده کمتر گوی، زرینتره کو برخان رو بر کمتره کو برخان. گفتی که کجا رفتند آن تاج برانیدن، زیشان شکم خاک هست آبستن جاویدان. بس دیر همی زاید آبستن خاکاری، دشوار